سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرهای این برنامه. دست کم 26 تن روز سه‌شنبه در کشمیر تحت کنترل هند زمان کشته شدند که افراد مسلح برای گردشگران آتش گشودند. این مرگبارترین حمله بر غیر نظامیان در این منطقه از سال 2000 تا کنون بوده. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نرندرا مودی صدر اعظم هند این رویداد در منطقه تفریحی تابستانی پهلگام را محکوم کرد و اقدام شنی خواند. بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از امضای 20 تفاهم نامه به ارزش $120 میلیون میان سکتور خصوصی افغانستان و قزاقستان خبر داده است. این وزارت ناوقت دیشب در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که 17 تفاهم نامه تجاری و 3 تفاهم نامه همکاری در جریان نشست دو جانبه تجارتی تحت مجمع تجاری قزاق افغان امضا شد. گفته شده که در نشست روز سه‌شنبه با اشتراک نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، و سرک ژومانگارین، معاون صدر اعظم قزاقستان، بر تطبیق این تفاهم نامه ها تاکید شد. هیئت قزاقستان به تازگی وارد کابل شد و به گفته حکومت طالبان از تمایلش برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف در افغانستان سخن گفت. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان و همچنان حزب جمعیت اسلامی اعلام کردند که شامل هیچ تصمیم مجمع ملی برای نجات افغانستان نیستند. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود و جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی سه شنبه شب با نشر اعلامیه‌های جداگانه گفتند همزمان با تأسیس این مجمع نگرانی‌های خود را در پیوند به ساختار، پالیسی‌ها و روش مدیریتی کاریش مطرح کردند، اما رعایت نشد. در ادامه آمده است که ملاحظات جدی سیاسی و تکنیکی در مورد مجمع ملی برای نجات افغانستان وجود داشته است و بی توجهی به این ملاحظات به نفع مردم و تقویت جریان‌ها و سازمان‌های مطرح ضد طالبان نیست. مجمع ملی برای نجات افغانستان در 16 ماه ثور سال 1403 از طریق یک نشست مجازی با حضور برخی از چهره‌های مخالف طالبان و شماری از مقام‌های دیگر حکومت پیشین اعلام موجودیت کرد. بنیانگذاران این مجمع هنگام اعلام موجودیتش گفتند که برای جلوگیری از تداوم حاکمیت به گفتهشان استبدادی و نامشروع طالبان تلاش میکنند. گروه دیگر ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان نیز دیشب در شبکه ایکس اعلام کرد که تاکنون شامل هیچ گونه ائتلاف یا پیمان سیاسی که مستلزم کار مشترک بین سازمانی باشد نبوده است. در ادامه بیانیه، عضویت این جبهه در مجمع ملی برای نجات افغانستان با قاطعیت رد شده است. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، ماه آینده به شرق میانه خواهد رفت و از 3 کشور دیدن می کند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این را کارولین لویت، سخنگوی قصر سفید، روز سه‌شنبه اعلام کرد. لویت در نشست خبری در قصر سفید گفت ترامپ از 13 تا 16 ماه می به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی سفر خواهد کرد. خانم لویت جزئیات بیشتر نداد. انتظار می رود که رئیس جمهور ترامپ روز شنبه به واتیکان برای مراسم تشییع جنازه پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکان جهان، هم برود.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید شاگردان عزیزم. امروز قرار است جلسه سوم خود را از جغرافی سنف هفتم آغاز کنیم و درس های جزاد را بخوانیم. ما در جلسه های قبلی درباره کره زمین، درباره حرکات کره زمین و بعض از مشخصات دیگه کره زمین مانند خط استوا، خط سرطان، خط جدی، منطقه مدارین و دیگر بخش ها را آموختیم. حالا ما میخواییم یک ارزیابی از درس گذشته شما داشته باشم. در نخست شما برای ما بگوین که منطقه مدارین کدام منطقه است و خصوصیاتش چیست؟ بله، منطقه مدارین منطقه است که شعای آفتاب سالانه در اونجا دوبار میتابه و منطقه بسیار مرطوب و با بارندگی زیاد است. این میشه از منطقه مدارین. و خط به موضوع بعدی که قرار است سوال کنم این است که زمین چند نوع حرکت داره؟ بله، زمین دو نوع حرکت داره. یکی حرکت وضعی و دیگهش حرکت انتقال زمین است که حرکت وضعی زمین را ما در جلسه قبلی خود آموختیم که حرکت وضعی زمین حرکتی بود که از نتیجه شب روز به وجود می آمد، یعنی کره زمین به دور خود می چرخید. و حرکت انتقال زمین چیست؟ بله، حرکت انتقال زمین را ما در جلسه قبلی نخواندیم. حرکت انتقال زمین را ما امروز می‌خوانیم که امروز بخوانیم که حرکت انتقال زمین چی است. پس بیاین که درس جذاب خود آغاز کنیم. در نخست اول براتون میگم که اهداف درس ما چیست. ما در امروز قرار است که چه موضوعات را بخوانیم، مانند حرکت انتقال زمین می‌خوانیم. موضوع دومی ما موقعیت و حدود افغانستان، گزینه سوم جغرافیای طبیعی و موضوع چهارمی ما راجع به اقلیم افغانستان چی میدانید. این چهار موضوع را امروز قرار است در جلسه چهارم خود بخوانیم. درس جذاب و بسیار مهم ما شروع میشه. بیاین که شروع کنیم. حرکت انتقال زمین، از حرکت انتقال زمین آغاز میکنیم. زمین، دیروز براتون گفته بودم زمین دو نوع حرکت داره، حرکت وضعی و حرکت انتقالی. حرکت وضعی زمین را خواندیم، فقط همینقدر بفهمین، بسیار ساده. شب و روز چرا چه قسمی به وجود میه؟ از چی به وجود میه؟ از حرکت وضعی زمین. حالا سال چه قسمی به وجود میایم؟ بله، سال از حرکت انتقال زمین به وجود میایم. ببینین، آفتاب در مرکز قرار داره و تمام سیارات نظام شمسی به دور آفتاب میچرخن که از جمله او زمین، کره زمین هم به دور آفتاب میچرخن. شما ببینین زمین وقتی که در وسط از سیارات زیادی که 9 تا سیاره مشهورترین اونهاست که اینها رو در جغرافی سنف دهم قرار است که بخوانیم و زمین این که از سومین سیاره است، عطارد، زهره، بعدا زمین قرار دارند و این سیارات در مدار بیضوی در حال حرکت هستند. یعنی که وقتی که اینا حرکت میکنه حرکتشون در یک دایره مکمل نیست، یک بیضوی است که بعضی وقت کره زمین با آفتاب نزدیک میشه و بعضی وقتها کره زمین از آفتاب دور میشه. وقتی که دور شوه، یعنی که دور شوه، شعای آفتاب کم به زمین میرسه، انرژیش کم میرسه، به اون صورت زمستان میشه، یعنی هوا سرد میشه. و وقتی که نزدیک‌تر باشه، شعای آفتاب بریش میرسه، گرمی بریش میرسه برای کره زمین، اون وقت میشه تابستان به وجود میایه. هیچ میشه از حرکت زمین. و از حرکت زمین وقتی که زمین یک دور مکمل به دور آفتاب چرخید، او سال به وجود میایه. و فاصله نزدیک به زمین، نزدیکترین فاصله زمین به آفتاب 147 میلیون کیلومتر است و دورترین فاصله 152 میلیون کیلومتر میرسه. و همچنان کره زمین با سرعتی 30 کیلومتر در ثانیه به دور آفتاب میچرخه. ببینیم بسیار با سرعت زیاد است، ولی قدرت الهی است که ما بسیار با آرامی بالای کره زمین زندگی میکنیم. با سرعت 30 کیلومتر بر ثانیه خیلی سرعتی زیادی است. این میشه از حرکت انتقالی. و موضوع بعدی باز دائمی ادامه حرکت انتقالی است. ببینین در فصل بهار، وقتی مثلا ماه حمل که است، اول بهار، شعای آفتاب بالای خط استوا عمود میتابه. شعای استوا بالای خط استوا عمود میتابه و در اول سرطان وقتی تابستان شروع میشه، شعای آفتاب بالای خط سرطان عمود میتابه. و وقتی که خزان میشه، شعای آفتاب بالای خط چی؟ بالای خط استوا عمود میتابه. و وقتی که زمستان شوه، شعای آفتاب بالای دایره جدی عمود میتابه. ببینین اگه ما از خط استوا شروع کنیم، میره به طرف دایره سرطان، پس میای خط استوا، بعد پس میای خط جدی، باز پس میره خط استوا. این میشه یک چرخش زمینی، میشه از حرکت انتقال زمین و شعای آفتاب بالای کره زمین. و موضوع بعدیش، ببینین شما تا حالا راجع به شبهای ششما و روزهای ششما شنیدین؟ شاید شنیده باشین. اگر نشنیدین، این موضوع ما اینجا تشریح میشه که چه قسمی شبهای ششما در کجا به وجود میه و چی را به وجود میه و یا روزهای ششما چه قسمی است. ببینین ما در افغانستان که زندگی میکنیم فقط شب ما 12 ساعت است به طور اوسط اگر بگیریم و روز ما هم 12 ساعت است، ولی مناطق وجود داره که شش ماه شب است، شش ماه روز. هیچ گونه هستم. ببینین اگر در نیمکره شمالی در نزدیک قطبی در بالاتر از دایره آرکیتک در قطب شمال ما در نظر میگیریم، اگر بالاتر از دایره آرکیتک اونجا آفتاب بتابه اونجا میشه شش ماه روز، و در برعکس در نیمکره جنوبی و بعد از عقب دایره انتارکتیک اگر شعای آفتاب بتابه اونجا میشه نیمکره جنوبی که شش ماه شب میشه. وقتی که در نیم قطب شمال شب باشه قطب جنوب روز است، ولی اگر روز در قطب جنوب باشه در قطب شمال شب است. این میشه از حرکت های این میشه از شب های شش ماه و روز های شش ماه به هیچ چگونه به وجود میآید. ببینین وقتی که کره زمین حرکت میکنه می توبه شما به شکل ساده در نظر بگیرین، همین توبه بالای دستتان قرار بدین به یک فاصله مشخص از یک مرکز، از یک مبدا. مثلا شما وقتی دستان هستین چرخ میتینم تو یک به شکل یک دایروی، وقتی که شما این را چرخ میتینم تو به شکل دایروی، این میشه بعضی جاهایش آفتاب میزنه و بعضی جاهایش تاریک از سایه است. این میشه از نتیجه شبهای شش ماه و روزهای شش ماه. این میشه از حرکت انتقالی. شما فقط همینقدر به طور خلاصه که بگیم حرکت انتقالی فقط سال به وجود میاد، فصلها به وجود میاد از حرکت انتقالی زمین. ای بودم از موضوعات ما. میریم به طرف موضوع بعدی، حرکت انتقال زمین. ببینین اول هم را اعتدال بهار میگه، اول سرطان انقلاب شمسی تابستان میگه و اول جدر انقلاب شمسی زمستان میگه و همچنان اول میزان را اعتدال خزان میگه. و وقتی که آفتاب رفت و برگشت میکنه یک سال به وجود میآید. شد همه موضوعاتی را آموختیم. حالا میریم به طرف موضوع بعدی ما. موضوع بعدی ما بسیار یک موضوعات دلچسب است، کلا درباره افغانستان و جغرافی های افغانستان صحبت میکنیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست اول باید موقعیت افغانستان بفهمیم که افغانستان در کجا موقعیت داره و همسایه هایش چیست و مساحتش چقدر است. ببینین افغانستان در نیمکره شمالی در قاره آسیا موقعیت داره، در وسط قاره آسیا موقعیت داره. بعضی وقتا میگه که افغانستان قلب آسیا است. اگه شما نقشه رو ببینین برین افغانستان رو پیدا کنین، میبینین که در وسط قاره آسیا موقعیت داره و مساحت افغانستان 652,000 کیلومتر مربع میرسه، از چهار طرف به خشکی احاطه شده و نزدیکترین فاصله با بحر بحیر عرب است. و همچنان کشورهای مانند ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ایران، چین و پاکستان اینا همسایه های از افغانستان است. و موقعیت افغانستان به عنوان بخش تجارتی بسیار مهم است، چون کشورهای آسیای میانه مانند تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان اگر بخواین با کشورهای جنوب آسیا مانند هند و پاکستان و بنگلادش اینا تجارت کنن از راه افغانستان صورت میگیره. این بسیار اهمیت خوبی، موقعیت افغانستان از اهمیت خوبی برخوردار هستم. و میرسیم به جغرافیای طبیعی افغانستان. ببینین اگر ما بخوایم افغانستان رو به سه حصه تقسیم کنیم، از این سه حصه یک حصه کوه ها تشکیل میده. افغانستان کشور کوهستانی است، یعنی که کشور کوهستانی است، یعنی یک بر سه حصه افغانستان کوه تشکیل میده. و این کوه های مشهور و بلندی های مشهور کوه های بابا است، کوه هندوکوش، سفید کوه، سیاه کوه، تربند ترکستان، اسپنغر، تورغر و مناطق بلند دیگه هم وجود دارن. و همچنان که امی کوه ها بیشتر در مناطق شمال شرقی، شرقی و مرکزی افغانستان قرار دارن که زمستان مناطق بسیار سرد و طولانی ولی تابستانشون بسیار گرم و ملایم و با هوای معتدل است. و سطوح مرتفع، سطوح مرتفع چیست؟ ببینین اراضی هموار، یعنی زمین های هموار که در بین کوه ها موقعیت داشته باشه و اطراف او بلند باشه و میشه اراضی هموار. ببینین مشهورترین سطح مرتفع در کشور ما افغانستان سطح مرتفع پامیر است که در و نامش هم واخان است که سطح مرتفع مرکزی هم یاد میگه که این در مرکز قاره آسیا موقعیت داره و بلندی این سطح مرتفع از سطح بحر 6000 الی 7000 متر میرسه که به نام بام دنیا شهرت داره. و قسمتی از این بام دنیا در افغانستان است و در دیگرهایش در کشورهای آسیای میانه مانند تاجیکستان و ترکمنستان اینجا قرار داره. و دشت های افغانستان، ببینید دشت های افغانستان، دشت های افغانستان بیشتر در مناطق جنوب غربی افغانستان قرار داره که بارندگی در اینجا بسیار کم است و هوایش بسیار سرد است، مانند دشت های مارگو، بکوا و سیستان و همچنان در کابل و بغلان و لغمان و جوزجان در این مناطق ما دشت های زیاد را داریم. این میشه هم از بخش دشت ها. ببینین راجع به اقلیم افغانستان چی میدانین؟ افغانستان، اقلیم افغانستان چیون است؟ اول باید بفهمیم اقلیم خودش چی است. اقلیم از کلمه لاتین کلایما به معنای میلان شعاع آفتاب گرفته شده که در نقاط مختلف از جهان متفاوت است و اقلیم خودش بررسی آب و هوای یک منطقه تا 30 سال است. تا 30 سال یک منطقه یک آب و هوا یک قسم داشته باشه و میشه از اقلیم. و افغانستان نظر به موقعیت جغرافیایی و ساختمان طبیعی به 6 منطقه اقلیمی تقسیم شده که همه اینا را یکا یکا با تمام جزئیات میخوانیم. اولینش اقلیم صحرایی است. اقلیم صحرایی را میخوانیم که اقلیم صحرایی چگونه خصوصیات داره. ببینین اقلیم صحرایی، شما در نظر بگیرین اقلیم صحرایی اقلیم است که اونجا بارندگی بسیار کم است، تفاوت بین در تفاوت درجه حرارت بین شب و روز بسیار زیاد است، یعنی که روزها بسیار سرد است ولی شبها بسیار گرم است در مناطق منطقه اقلیم کوهستانی، ولی بارندگی در اینجا زیاد است و در زمستان هم اصلا برف نداره. یعنی منطقه است اقلیم صحرایی، منطقه است که اونجا از آسمان هیچی نمیباره، فقط نه بهار و خزان اینجا باران میباره و نه در زمستان اونجا برف میباره. به این دلیل است که اونجا آب نداره. آب که نداشته باشه هیچ گیاهی، هیچ نباتی اونجا روش نمیکنه. این میشه از اقلیم صحرایی. و همچنان در افغانستان اونقدر ما صحراهای زیاد نداریم، صحراهای بزرگی نداریم، بیشتر صحراها در افریقا و عربستان اینجا موقعیت داره. و همچنان در اینجا اگر نباتی هم برویه نباتی خاردار میرویه، مثلا بوته های خاردار، گل های خاردار یا نباتاتی میرویه که مقابل خشکی خیلی یه مقاومت زیاد داره. این میشه از اقلیم صحرایی. و این مناطق افغانستان گریش، نیمروز، جنوب فراه، این مناطق جنوب غربی افغانستان کلن اقلیمی نوعی از صحرایی داره. خب بود، این هم بود از درس امروزی ما. شما امیدوارستم که این درس یاد گرفته باشین و معلومات شما افزوده شده باشه. و حالا ما میخواییم که برتون چند تا کارخانگی بیتون. اولی، روزهای شش ماه در نیمکره شمالی چی وقت به وجود می آید؟ دومی، افغانستان در کدام قسمت جهان موقعیت دارد؟ سومی، به طرف شمال افغانستان کدام کشورها قرار دارند؟ هر یک را نام گرفته و در نقشه نشان دهیم. و سومی، سطوح مرتفع یعنی چی؟ معلوماتین درباره 4 موضوع شما معلومات جمع کنین و اینا را یاد بگیرین، درباره اینا تحقیق کنین. این بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم که به معلومات شما افزوده شده باشه. شما را تا دیدار بعد، تا جلسه بعدی، به الله پاک و به نیاز مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، دوباره خوش آمدید به جلسه سوم از جغرافی سنف هشتم. بسیار خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و موضوعات خوب و دلچسب از جغرافی سنف هشتم رو با هم یک جای میخوانیم و معلومات خود را افزایش میدیم درباره جهانی که ما ازش بیخبر بودیم، در باره جهانی که ما معلوماتی ما درباره او بسیار اندک بود. حالا بیاین که معلومات خود زیاد کنیم، درباره کشورهای دیگر، درباره قاره‌های دیگر معلومات حاصل کنیم که چگونه است. بازم به ادامه جلسه درس دوم خود، امروز قرار است درباره قاره اروپا بخوانیم که درباره چی می‌خوانیم در به مرور زمان و امیم جلسه قرار است که بخوانیم. خب در نخست باید اهداف درس اول خود بخوانیم که ما امروز موضوعات را قرار است یاد بگیریم.
در نخست ما میخوانیم که درباره اقلیم قاره اروپا میخوانیم، درباره جغرافیای سیاسی قاره اروپا میخوانیم و همچنان درباره جغرافیای بشری قاره اروپا ما درس میخوانیم که موضوعات را پشت سر هم با تمام موضوعات با تمام جزئیات قرار است که با هم بخوانیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. اولین موضوع از جغرافیای صنف هشتم و جلسه سوم ما اقلیم است. اقلیم اروپا. اول از شما سوال میکنم، اقلیم، فرق بین اقلیم و آب و هوا چیست؟ فرق بین اقلیم و آب و هوا. بله، اقلیم آب و هوا یک منطقه است که طی 30 سال بررسی میشه. آب و هوا چیست؟ آب و هوا در مدت شب و روز، امی مثلا بارانی و آفتابی و ابری برفی، یکی از آب و هواست. اگه بارانی وضعیت ما تا طی 30 سال در نظر بگیریم، این میشه اقلیم. خب حالا اقلیم قاره اروپا رو میخوانیم. ببینید اروپا در نظر به موقعیتی که داره، از طرف ابهار، از سه طرف توسط ابهار احاطه شده و یک طرف به طرف خشک است که قاره آسیا است. یعنی وقتی که از سه طرف به آب احاطه شده باشه، بسیار به آب و هوای جالب داره. بعضی مناطقش بسیار سرد است، بعضی مناطقش کمی گرم و خشک است، بعضی مناطقش بسیار رطوبت داره و منطقه جالبی است که این را با تمام جزئیات تمام مناطق این را مورد بررسی قرار میدیم. خب اولش که قاره اروپا در منطقه معتدله شمالی قرار داره و قسمت کمیش در منطقه منجمد شمالی قرار داره، بگم قسمتی از روسیه هست و همچنین قاره اروپا از سه طرف شمال، جنوب و غرب توسط آب احاطه شده که تمام جاهایش رطوبت به اندازه کافی میرسه و کوههای بلند نداره قاره اروپا که او را از تا مانع نفوذ رطوبت اقیانوس اطلس و بحیره مدیترانه باعث نفوذ رطوبت شود. و همچنان علت چهارمش است که جریان باد گرم گلف استریم است که نواحی غربی قاره اروپا عبور میکنه و سبب اعتدال اقلیم در ممالک قسمتی اروپا میشه. و همچنان این چهار موضوع که است بر تاثیر اقلیم قاره اروپا بسیار نقش اساسی را ایفا میکنه. یکی بود در منطقه معتدله قرار دارد، در سه طرف توسط آب احاطه شده، کوههای بلند ندارد و جریان باد گرمی گلف استریم هست. جریان آبی گرمی گلف استریم هست که اینا باعث میشه که اروپا اقلیم منحصر به فرد خود را داشته باشه. خب بازم اقلیم اروپا را اگه ما مورد بررسی قرار بدیم، نظر به جغرافیا و نظر به اقلیمی که داره، به چهار منطقه بزرگ تقسیم میشه که عبارتند از اولش ناحیه جنوبی یا ناحیه مدیترانه است که ناحیه مدیترانه ای هم قسم که از نامش پیداست که بحیره مدیترانه به طرف جنوب قاره اروپا موقعیت داره و این منطقه جنوبی قاره اروپا دارای نوعی اقلیم مدیترانه است که آب و هوای مدیترانه ای داره که یعنی آب و هواش گرم و بارانی است که زمستان هایش معتدل و بارانی و تابستان هایش هم گرم و خشک است که بیشتر سواحل غربی اروپا را تشکیل میده که و بارندگیش هم بیشتر در فصل خزان و زمستان است، ولی تابستان و بهارش گرم و خشک است. و همچنان دیگه مناطق مجاور بحر اتلانتیک، یعنی مناطقی که نزدیک به بحر اتلانتیک باشه، این کشورهای انگلستان و ایرلند شامل میشه که همچنان همی اتلانتیک، همی بحر اتلانتیک به نام بحر اطلس هم یا اقیانوس اطلس هم معروف است که آب و هوای این منطقه زمستان و تابستان ملایم و معتدل است به خاطر که در معرض بادهای اقیانوس اطلس قرار در رطوبت به اندازه کافی میرسه، در زمستانش اوقدر سرد نیست و تابستانش اوقدر گرم نیست، یعنی معتدل است. بهار خزانش خوب بیاز معتدل است و بخاطر این دلیل شی است که رطوبت از اقیانوس اطلس وارد این منطقه میشه و یکی از پرباران ترین مناطق قاره اروپا هست. در تمام فصل باران میباره ولی در زمستان بیشتر در مناطق باران میباره و اکثر اوقات این مناطق ابری هست. و ناحیه مرکزی، ناحیه مرکزی قاره اروپا، این ناحیه مرکزی ناحیه است که آب هوایش خشک است که بیشتر در مناطق مرکزی قاره اروپا و مناطق شرقی قاره اروپا موقعیت داره. ناحیه مرکزی قاره اروپا که از اونجا رطوبت به اندازه کافی نمیرسه و مناطق شرقی که نزدیک به قاره آسیا است که اونجا ابهار نیست که رطوبت داخلی مناطق شبه میدلید، این مناطق بری و خشک است ولی نه اونقدر زیاد خشک است. و ولی تفاوت درجه حرارت در شب و روز در تابستان هم تابستان زمستان خیلی زیاد است. اگر تابستان رو در نظر بگیم روزهایش بسیار گرم ولی شبها خیلی سرد است و زمستان هم همچنان آب هوایش بسیار سرد هستند. و همچنان این مناطق به دلیل ازی که از بحرها دور است، از بحر اقیانوس اطلس، از بحر مدیترانه، اون رطوبت اینجا نمیرسه، میزان بارندگی در مناطق کم است و تنها در زمستان به شکل بسیار کم در این منطقه باران میباره. و ناحیه چهارمی ناحیه شمالی یا قطبی است. این ناحیه شامل روسیه و تقریبا قسمتی بسیار بزرگی ایش به جزیره اسکاندیناوی هست که من به خاطری که نزدیک به قطب شمال است بسیار سرد و خشک است و در این مناطق فقط برف میباره و بسیار در این مناطق سرد است که آبهایش همیشه یک زده است و در طول سال 5 تا 6 ماه آبهای 5 ماه تا 8 ماه آبهای این مناطق یخ زده است و این آب هوا گاهی از قسمتهای اروپای شمالی، مرکزی و اروپای شرقی هم شامل میشه، یعنی که تنها اروپای شمالی نیست، در اروپای مرکزی و همچنان اروپای جنوبی هم در بر میگیره که این آب هوای قطبی بالای این مناطق تأثیر خود داشته باشه. خب میرسیم به طور کلی قاره اروپا را اقلیمش را بررسی میکنیم که اقلیم این مناطق که است در معرض بادهای گلف استریم قرار داره و همچنان از رطوبت اقیانوس ها بهره مند هست و همچنان باران در این مناطق بهتر خوبتر میباره و تنها ناحیه خشک در این مناطق است، ناحیه شرقی و ناحیه مرکزی قاره اروپا است که دارای آب و هوای خشک است و دیگه مناطقش به اندازه کافی از رطوبت بحرها مستفید میشه. مرسیم به طرف بادها. اروپای شمالی و مرکزی و اروپای مدیترانه در نظر میکنیم. اروپای شمالی و مرکزی در بادهایی که از طرف اقیانوس اطلس در مناطق میوزه و زمستانهایش بسیار سرد است که بادهای قطبی در طرف میوید و بادهای اروپای مدیترانه که بیشتر در جنوب اروپا موقعیت داره اینا از بادهای گرم خشک صحرای بزرگ افریقا در طرف میوزه و همچنان بادهای سرد در نظر بگیریم بادهای کوههای آلپ در این مناطق تأثیر خود را داره. و درباره جغرافیای سیاسی اروپا، حالا که ما قرار است جغرافیای سیاسی قاره اروپا رو بخوانیم، شما لازم است که شما یک نقشه رو پیش خودتون بگیرین و من مناطق میگم شما روی نقشه یاد بگیرین. خب بریم که شروع کنیم. اروپا از جمله قدیمی ترین قاره های کره زمین است که آسیا، افریقا و اروپا هست که در نیم کره شمالی بین 35 درجه تا 80 درجه عرض البلد شمالی و 60 درجه طول البلد شرقی و 25 درجه طول البلد غربی موقعیت دارد. شرقی ترین نقطه قاره اروپا دریای اورال و کوه اورال، غربی ترین نقطه غرب آیسلند، شمالی ترین نقطه شمال کشور نروژ و جنوبی ترین نقطه قاره اروپا جزیره کرید است و طول قاره اروپا از شمال به طرف جنوب 6400 کیلومتر و عرضش از شرق به غرب 4800 کیلومتر است. یعنی ببین قاره اروپا قدر زیاد بزرگ نیست، به خاطر اینکه کشورهایی که در مناطق در قاره وجود داره کشورهایش خرد خرد هستند. خب میرسیم به جغرافیای بشری قاره اروپا. جغرافیای بشری درباره نفوس قاره اروپا صحبت میکنه. خب ببینیم که چه قسمی هستن قاره اروپا. نظر به جمعیتی که نظر به مساحتی که داره جمعیتش بسیار زیاد است و تراکم نفوس در اینجا زیاد است. تراکم نفوس در قاره اروپا به این دلیل است که کشوری قاره زیاد صنعتی است و کشورهای صنعتی زیادی در این مناطق وجود داره، به این دلیل است که در این مناطق تراکم نفوس بیشتر هست. مثلا شرایطی خوبی داره، چراگاه‌های وسیع داره، دریاهای پر آب داره، اقلیم معتدل و بارندگی کافی در این مناطق میباره و همچنان که پیشترم گفتم کشورهای صنعتی جهان در قاره اروپا موقعیت داره. و مناطق پرنفوس قاره اروپا که از جاهایی که دریا باشه، مراکز صنعتی باشه و مناطق زراعتی باشه. مثلا جنوب اروپا که اطراف بحیره مدیترانه اونجا جاهای کشور صنعتی است، اروپای غربی و مرکزی. این مناطق که مناطق اروپا دارای بیشترین نفوذ داره و مناطق کم نفوذ قاره اروپا روسیه و کشورهای اسکاندیناویایی است که اینا این دای مناطق بسیار هوا سرد است، به دلیل سردی هوا این مناطق نفوذش کم است. خب این درست است که مناطقی که سخت شرایط زندگی در اون مناطق سخت باشد، در اون مناطق مردم زیاد زندگی نمیکنن و در جاهایی که شرایط زندگی آسان باشه مردم اونجا زندگی میکنن. و همچنان ویژگی های جمعیتی پیشترم گفتم اروپا نظر به مساحت داره پر نفوذترین قاره در سطح جهان است و کاهش رشد کشورهای صنعتی مانند آلمان ایتالیا در مناطق آلمان ایتالیا که اینجا رشد نفوذ اینجا در این مناطق بسیار کم است و دلیلش این است که خانواده ها تمایل به این دارن که فرزند کم به دنیا بیارن، به این دلیل است که در اونجا از کاهش رشد نفوذ این مناطق هست. و گروه های قومی در قاره اروپا چی هست؟ اولین روزها است. روزها بزرگترین جمعیت قومی در قاره اروپا را تشکیل میتن. دومی جرمن هاست که بیشتر در اروپای مرکزی کشورهای مانند آلمان، اتریش و سوئیس زندگی میکنن. لاتینی ها است که اینا از مهمترین گروه های قومی قاره اروپا است که بعد از روزها و جرمن ها قرار دارن. و بعدیش هم فرانسوی ها است که یک از بزرگترین گروه ها در قاره اروپا را تشکیل میدن. و بعدی هم پنجمیش انگلو ساکسون ها، گروه قومی بزرگ در قاره اروپا است. این پنج گروه که ما خواندیم اینا اکثریت گروه های قومی قاره اروپا را تشکیل میدن و دیگر گروه های قومی و نژادی در قاره اروپا زیاد هستن که ما اینجا کمیش را خواندیم. و ای بودم از جلسه امروزی ما. شما امیدوار هستم که درس که امروز خواندیم و معلومات شما افزوده باشه، معلوماتی را که خواندیم تازه بوده، یا اگر یاد داشتین معلومات شما کمی جدید شده باشه، اگر جاهایی را که نمیفهمیدین فهمیده شده باشه. حالا در آخر کارخانگی شما سه سوال برای شما آماده کردیم. اولیش آب و هوای مدیترانه چه خصوصیت داره؟ دومی در مورد آب و هوای ناحیه شمال اروپا چی میفهمین؟ و سومی مناطق مجاور اقیانوس اتلانتیک چی نوع آب و هوا را داره؟ درباره این سه موضوع شما موضوعات را پیدا کنین و خلاصه از اینا را و جواب های از اینا را پیدا کنین. شما میتونین از کتاب جغرافی صنف 8 و در اونجا مراجعه کنین و جواب های سوال ها را پیدا کنین. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار شما باشه.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف 6.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه سوم از جغرافی صنف 9. امروز هم مانند جلسه های قبلی موضوعات خوب میخوانیم، ولی درس امروزی ما درباره چیست؟ درباره یک منطقه گرم است که ریکارد جهانی داره. تا هانس شما درباره صحرا شنیدیم، گرمی صحرا را شنیدین، گرمی صحرا را تجربه شاید نکرده باشین، شاید هم در روزای گرم تابستان تجربه کرده باشین گرمی چقدر هست. امروز هم درباره یک منطقه از جغرافیا رو می‌خوانیم که گرمترین منطقه در سطح جهان است، خشک‌ترین منطقه در سطح جهان است و این منطقه در آفریقا واقع شده و جزئیات بیشترش را وقتی که درس رو شروع کنیم می‌خوانیم. پس بیاین که درباره این منطقه گرم صحبت کنیم. خب امروز قرار است که درباره خلیج ها و اقلیم قاره افریقا صحبت کنیم که خلیج ها کدام خلیج ها در قاره افریقا وجود داره و اقلیم قاره افریقا چگونه هست. در نخست خلیج ها را اگر بخوانیم، خلیج ها در قاره افریقا مانند قاره اروپا و قاره امریکا نیست که بریدگی زیاد داشته باشه و خلیج های زیاد ایجاد شده باشه. قاره افریقا یک خشکه هست که کدام بریدگی نداره، اقیانوس ها یا بحرها واردی خشکه نشده، این ولی دریاها داره که دریاها باعث ایجاد خلیج نمیشه، فقط بحیره ها و اقیانوس هاست. من این خلیج ها را به شکل خلاصه نظر به موقعشون به چندین دسته تقسیم کردیم که خلیج ها در کجا کجا موقع داره. در نخست اگر بخوانیم خلیج های شمال شرق افریقا، خلیج هایی که در شمال شرق افریقا است خلیج عدن هست که از جمله خلیج های آسیایی هم شمار میشه، خلیج فول هست در پهلوی دریای سرخ، خلیج سوئیز است، اینا خلیج های هستند در شمال شرق واقع شده. خلیج های شمال افریقا یا در نزدیک دریای مدیترانه، خلیج سلوم است یا سالوم هست، خلیج بنبع، خلیج سدرا، خلیج قابس و خلیج تونس هستند. اینا در شمال افریقا واقع شده شامل ها و خلیج هایی که در جنوب غرب افریقا هست، خلیج گینا، خلیج والبیس، خلیج لودرتیس، خلیج های سنت هلنا هست و خلیج هایی که نزدیک جزیره ماداگاسکار هست. اول خلیج سنت آگوستین هست در جنوب غرب جزیره ماداگاسکار، خلیج آنتولجیل هست که در شمال شرق ماداگاسکار واقع شده و همچنان در قاره افریقا، در قاره افریقا در مجموع خلیج های بسیار کم وجود داره، ولی خلیج های وجود داره که در نزدیک دریای مدیترانه و دریای سرخ واقع شده، ولی در کل خلیج های در قاره افریقا، خلیج زیادی در قاره افریقا وجود نداره. خب میرسیم به اقلیم قاره افریقا. اقلیم قاره افریقا، ببینید قاره افریقا یک نوع قاره هست که اقلیم بسیار متفاوتی داره. در بعض از مناطق بارندگی در طول سال جریان دارن، رشد نباتات هیچ وقت توقف نمی کنه و در بعض از مناطق قاره افریقا باران اصلا نمی باره، گیاهی در اونجا هیچ رشد نمی کنه و قاره افریقا کوه فقط در بلندی های کوه ها است که برف دیده میشن. بسیار یک منطقه جالب است. مناطقی که در خط استوا قرار داره سرسبز است، همیشه باران است، همیشه مرطوب است. اگر به طرف شمال بریم هم خشک میشه، اگر به طرف جنوب بریم هم همیشه به خشک نزدیک میشیم، به گرمی نزدیک میشیم. ولی بخ او خشکی که در اطراف هست، در طرف شمال و طرف جنوب کوه ها هست، کوه ها به اطراف این مناطق قرار داره که با مانع ورود ابرها میشه یا مانع ورود رطوبت میشه. به این دلیل است که بعض از مناطق قاره افریقا بسیار گرم، بسیار گرم است و بعض مناطق معتدل و برابر و آب هوای گوارایی داره. خب بیاین که بخوانیم. بازم اگه بخوانیم درباره قاره افریقا، در قسمت‌های شرقی قاره افریقا تحت اینا اون مناطق تحت تاثیر بادهای مونسونی اقیانوس هند هست و همچنان بادهای تجاری که از طرف میآید و همچنان صحرای افریقا. تان صحرای افریقا رو شاید شنیده باشین که منطقه بسیار گرمترین و خوشترین منطقه در سطح جهان است که به نام خمسین هم یاد میشه، که درجه حرارت متوسط سالانه به 30 درجه سانتیگراد میرسه و گرمترین نقطه در افریقا عزیزی است که در شمال غربی لیبی قرار داره که درجه حرارت این منطقه 58 درجه سانتیگراد میرسه. 58 درجه سانتیگراد یک درجه حرارت بسیار بلندی هست و کوههای مانند کوههای اطلس، حبشه و درانکسبرگ در اقلیم این مناطق بسیار تاثیر زیاد دارد، چون که کوه ها که از اطراف این مناطق دربر گرفته و باعث میشه که این هوای مرطوب داخل این منطقه نشوه و بارندگی فقط در نزدیکی های خط استوا، قسمی که قبلا گفتیم نزدیکی خط استوا اتفاق میفته و به طرف شمال و به طرف جنوب اگر بیاییم کم میشه، فقط برام فقط نقاط بلندی ده میشه. و همچنان ساحات مهم مختلف اقلیمی، یکی ساحه استوایی است. ساحه استوایی در این مناطق درجه حرارت ثابت است، بالا و پایین زیاد نمیره و اگر به طور اوسط در نظر بگیرین درجه حرارت به این در منطقه استوایی 25 تا 30 درجه سانتیگراد هست. و بارندگی، بارندگی اینجا همیشه در بارندگی هست که در بعضی از جاهایش بارندگی در سال حدود 2000 میلی متر باران یا بارش در این مناطق میباره و همچنان رطوبت هم در اینجا بسیار بلند است که به 80 تا 90 درصد رطوبت میرسه و این مناطق پوشش گیاهی یا جنگل های انبوه زیاد داره که درختان بسیار بلند که مانند یک چتر در مناطق ایجاد کرده که از جمله درخت های رابرو کاکا هست که در این مناطق فقط در این مناطق رشد میکنه. و موقعیت جغرافیایی، موقعیت جغرافیایی مناطق که از ناحیه استوایی قسمی که از نامش پیداست در اطراف خط استوا تحت تاثیر یک اقلیم قرار گرفته و کشورهای مانند حوزه کانگو، جنوب غرب افریقا، گابون، لیبریا، سیرا لیون و کانگو در این مناطق شامل این مناطق استوایی هست و بعدی اقلیم ساحات تحت استوایی باز مناطق مانند در شمال و جنوب جنگلات استوایی قرار داره و همچنان کشورهای مانند زامبیا در شمال، افریقای مرکزی، نایجیریا و جنوب مالی همین منطقه تحت استوایی را هم در بر میگیره. و منطقه استیب ای مانند یک خط کوتاه یا مانند یک خط در شمال افریقا از شرق و طرف غرب امتداد داره و در اطراف خود چراگاه های زیاد را ایجاد میکنه که یوی مناطق تحت تاثیر آب و هوای قطبی هست و صحرای اعظم هم در این مناطق واقع شده. آب و هوای نسبتا گرم، معتدل و بارانی داره و همچنان این مناطق بیشتر در شمال شرق افریقای جنوبی هم هست، هم در شمال میشه هم در جنوب. و اقلیم منطقه صحرایی را در نظر بگیریم، تمام مناطق صحرای اعظم را در بر میگیره، از سودان و مصر شروع میشه و تا آخرهای موریتانیا امتداد داره که از جمله بزرگترین صحراهای جهان به شمار میره که در اینجا بارندگی بسیار کم است یا هیچ وجود نداره و ریگستانهای زیاد را تشکیل داده که این ریگستانها باعث میشه که در اونجا زراعت یا کشاورزی نشه. همچنان در افریقای جنوبی در آخر ساحه های جنوب غربی در این مناطق تا اگر به شکل احاطه شده در نظر بگیریم، در ساحل جنوب غربی افریقا اینا به شکل یک خط کوتاه تا عرض البلد 10 درجه امتداد داره که در این منطقه صحرای نامبیا و کالاهاری وجود داره که مناطق نوعی از اقلیم صحرای قاره افریقا را تشکیل میده. و همچنان اقلیم ساحه مدیترانه. اقلیم ساحه مدیترانه در بیشتر در شمال افریقا واقع شده و که کشورهای مانند اسکندریه تو ساحل‌های مراکش انجام میده و در این مناطق بارندگی اینجا خوب است و آب بیشتر باران میباره و همچنان اگر برف بباره برف فقط کوههای بلند میباره و همچنان میوه های مانند کینو، نارنج، مالته، لیمو، سنتره، خورما، نیشکر در این مناطق میرویه. و همچنان در افریقای جنوبی اقلیم مدیترانه قسمت جنوب شرق را در بر میگیره، کشورهای مانند لسوتو جنوب و مناطق جنوب شرقی افریقای جنوبی را در نظر میگیره. ببین افریقای جنوبی هم یکی از کشورهای بسیار صنعتی قاره افریقا هست که در مناطق جنوب شرقی افریقای جنوبی و کشور لسوتو را همین اقلیم مدیترانه تشکیل میده. و همچنان کیپ تاون که هست یکی از مشهورترین بندرگاه ها در امریکای جنوبی هست که او منطقه هم دارای اقلیم مدیترانه هست. خب این بودم از جلسه امروز ما. امیدوارم که درسی که امروز خواندیم امروز را یاد گرفته باشین و معلومات شما افزوده شده باشه و در آخر کمی موضوعاتی که امروز خواندیم اینا را یک بار مرور کوتاهی داشته باشیم، یک بار خلاصه کنیم که امروز چی چیزها را خواندیم. خب ببینین امروز ما درباره اقلیم قاره افریقا خواندیم، قاره افریقا و همچنان درباره خلیج‌های قاره افریقا. من خلیج‌های قاره افریقا رو طوری به شما تدریس کردم که بسیار بر شما آسان تمام شد. ببینید نظر به هر منطقه یک رو ما خواندیم، من بر شما تشریح کردم که کدام در شمال افریقا، در جنوب افریقا، در شرق افریقا کدام خلیج‌ها وجود داره. طبقی که قبلا هم براتون گفتم قاره افریقا به خاطر بریدگی نداره خلیج زیاد نداره. مثلا خلیج هایی که در شمال شرق گفتیم خلیج عدن فول سوید است و خلیج هایی که در شمال افریقا هست خلیج سلوم، بمبا، سدرا، قابس و تونس است و همچنان خلیج هایی که در جنوب غرب افریقا است خلیج گینه، خلیج والویس، خلیج لودریتیس و خلیج سنت هلنا هست و خلیج هایی که در اطراف جزیره ماداگاسکار است خلیج سان آگوستین است که در جنوب غرب واقع شده و خلیج آنتولژیل است که در شمال شرق ماداگاسکار موقع دارد. و همچنان درباره اقلیم قاره افریقا، اقلیم قاره افریقا بیشتر یک نوع اقلیم بسیار جالبی دارد خط دوستو از قاره افریقا عبور میکنه. ساحه هایی که تحت تاثیر قاره افریقا است اونجا باران زیاد میباره. بارندگی زیاد است. اصلا برف نمیباره. درخت های هست که به طولش به 50 متر میرسه. در نباتات اونجا خواب زمستانی نداره. همیشه در حال رشد است. ولی اگر به طرف شمال خط دوستو بریم یا به طرف جنوب خط دوستو بریم اونجا کلن خشک است. مثلا صحرای اعظم که میگیم، صحرای اعظم صحرای هست که اونجا فقط ریگستان و خاک وجود داره، خبری از باران و درخت و سبزه هیچی وجود نداره. و همچنان گرمترین منطقه در قاره افریقا به نام عزیزیه یاد میشه که یه عزیزیه در کجا موقع داره؟ در لیبی موقعیت داره و همچنان آب و هوا درجه حرارت به 58 داره، بالاتر از 58 درجه سانتیگراد میرسه. و همچنان با وجود که یک قسم آب و هوای جالب را داره، بعضی از مناطق اقلیم های مانند اقلیم منطقه استیپ یا منطقه الافزار، منطقه صحرایی و منطقه اقلیم مدیترانه ای داره که افریقای جنوبی یکی از مشهورترین کشورهای افریقا است که در این منطقه دارای اقلیم نوع مدیترانه ای هست. و همچنان در هر جایی که اقلیم نوع مدیترانه ای باشه، مانند افغانستان که در نظر بگیرید، ننگرهار، خوست، پکتیا دارای اقلیم مدیترانه است. در این مناطق میوه های مانند خاندان سطر و سمین نارنج و مالتا و کینو و لیمو در این مناطق میرویه. و همچنان همین قسم اقلیم در قاره افریقا هم وجود داره. خب گذشته از اینا بیان که درس امروزی خود را خلاص کنیم، در آخر کارخانگی شما: یک، در کدام مناطق بر اعظم افریقا برف میباره؟ درباره سوال جواب پیدا کنید، جواب سوال ها را پیدا کنید. گرمترین منطقه در افریقا در کدام کشور موقعیت دارد و به نام چی یاد میشه؟ این را من برای شما دو بار تشریح کردم، شما این را میفهمید چی هست. و سومی، خلیج های شمال شرقی بر اعظم افریقا را در روی نقشه نشان بدین. یک نقشه بگیرین، خلیج هایی که من برای شما تدریس کردم، گفتم که این خلیج ها در کجا قرار داره، اون خلیج ها را شما روی نقشه نشان بدین. نقشه را بگیرین، قاره افریقا را پیدا کنین، خلیج ها را در هر جایی که موقعیت داشت شما خلیج ها را روی نقشه پیدا کنین. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوارستم که یاد گرفته باشین و معلومات شما افزوده شده باشه. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه سوم از جغرافی صنف دهم. بسیار خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و با هم درس های خوب و دلچسب از جغرافی را میخوانیم که موضوعات جغرافی درس ما شامل جغرافی های از افغانستان میشه. در نخست که بخوایم درس های خود را شروع کنیم، بیاین که اول اهداف درس امروزی خود را مرور کنیم که امروز چی موضوعات را قرار است که بخوانیم. امروز قرار است که درباره مناطق اقلیمی افغانستان و همچنان درباره وضع جیولوژیکی افغانستان صحبت کنیم. در نخست ما مناطق اقلیمی افغانستان را در صنف هفتم یک بار مرور کردیم. حالا یک مرور دوباره با جزئیات بیشتر میخوایم که مرور کنیم و همچنان وضع جیولوژیکی افغانستان را میخوانیم. شما در صنف دهم که رسیده باشین، شما جیولوژی را در صنف دهم هم میخوانند که وضعیت زمین و چگونگی شکل زمین و ساختمان زمین را برای شما تشریح میکنند. امروز هم درباره چگونگی شکل و ساختمان افغانستان، همچنان کوه‌ها و اقلیم کوه‌های، چگونه تشکیل شدن کوه‌های افغانستان و همچنان درباره اقلیم افغانستان میخوایم که معلومات خود را افزایش بدیم. پس بیایید که با هم این درس جذاب را شروع کنیم. در نخست مناطق اقلیمی افغانستان. افغانستان نظر به عناصری مانند حرارت، رطوبت، بارندگی، فشار هوا، فشار هوایی بلند و پایین به 6 منطقه اقلیمی تقسیم شده که اقلیم صحرایی که شامل صحرایی، مونسون، مدیترانه، استیپ، ناحیه آلپاین توندرا و اقلیم کوهستانی هستند که همه ایشان را با تمام جزئیات پشت سر هم می‌خوانیم. در نخست اقلیم صحرایی. اقلیم صحرایی در مناطق افغانستان، ریگستان صدقی، دشت مارگو، دشت جهندم، دشت بکوا و در امتدادات دریای آمود نوع اقلیم صحرایی هست. مشخصات اینجا که از بارندگیش بسیار کم است که ماهانه 5 الی 10 میلی‌متر میباره حرارتش در حرارت شب و روز بسیار تفاوت زیاد داره، مثلا در روز حرارتش بسیار بالا ولی در شب درجه حرارتش بسیار پایین است و در این مناطق اصلا برف نمیبارد. و در اینجا نباتاتی که در مقابل خشکی و گرمی زیاد بسیار مقاوم باشه و نباتاتی که خاردار باشه در این مناطق میره. و همچنان در اینجا تپه هایی از ریگ جور میشه که به نام دون هم یاد میکنه. اقلیم بعدی اقلیم مونسون هست که ویژگی هایی که ویژگی های اقلیم را بررسی کنیم و هم مناطقی که تحت تاثیر این نوع اقلیم از کوه اسپنغر است که در شرق افغانستان واقع شده و همچنان مناطق کوهستانی نورستان و نورستان و لغمان ولایت پکتیا مخصوصا ولایت خوست است که دارای نوع اقلیم مونسونی است که تابستانش بسیار مرطوب است که رطوبت از دریای هند وارد این مناطق میشه و زمستانش سرد است که سردیش از زیاد سرد است متوسط است که سردیش از جریان سردی سایبری میآید و فقط در ماهای عقرب و قوس کمی خشکی اینجا است و بارندگی سالانه در اینجا بین 460 تا 680 میلی متر میرسه و نسبتا این مناطق مرطوب است و در گیاهان مانند ارچه بلود و جلغوزه در این مناطق میرویه. و منطقه سوم اقلیم مدیترانه است که اقلیم مدیترانه بیشتر مناطق شرقی افغانستان در بر میگیره، مخصوصا ولایت جلال آباد که دارای نوع اقلیم مدیترانه است که تابستانش بسیار گرم و خشک است و بارندگی در زمستان صورت میگیره و در نقاط مرتفع و بلند که کوه اسپنغر واقع شده در این مناطق باران نمیباره، باران به شکل برف میباره که به ارتفاعات بالاتر از 900 متر است، از 900 متر پایین به شکل باران میباره و درجه حرارت متوسط در تابستان 22 درجه سانتیگراد حرارت متوسط شد و از 22 درجه سانتیگراد بلند هم میره و بارندگی سالانه در این منطقه از 20 تا 40 میلی متر میرسه ولی در ولایت جلال آباد بین 147 تا 390 میلی متر سالانه اینجا باران میباره و گیاهانی که در اینجا میرویه درخت گز است و انواع نوع حبوباتی که مردم زرع میکنه، کشتی برنج است و میوه های خاندان سبتروس مانند کینو، مالتا و نارنج، نیشکر، خورما و سرو در این مناطق رشد میکنه. و منطقه چهارم که میخوانیم منطقه استیپ است. این منطقه شامل دو منطقه میشه، یک منطقه شمالی و منطقه جنوبی است که ویژگی هایش است که این اختلاف درجه حرارت در شب روز بسیار زیاد است که 20 درجه تفاوت داره و که تفاوت در جریان سال بین 30 تا 35 درجه افزایش میابه. مثلا اگر تابستانش 30 درجه باشه میتونه که در امی تفاوت شب و روزش 30 تا 35 درجه کم و زیاد میشه و همچنان بارندگی در زمستان صورت میگیره که حدودا 250 تا 300 میلی متر بارندگی داره و در اینجا نباتاتی که بسیار قد بلند باشه مانند این نیزارها ها در اینجا میرایه و در اینجا مردم به پرورش حیوانات و کشاورزی هم مشغول هستن که حیوانات مانند گوسفند و قرقول و اسب نگهداری میکنه و کشاورزیشان گندم است، خربوزه، تربوزه، پنبه، لبلبو و برنج هست. و تقسیماتش گفتیم که استیب شمالی و استیب جنوبی است. استیب شمالی شامل بغلان، میمنه، مزار شریف، کندوز و هرات میشه و استیب جنوبی رو با جزئیات بیشتر هم میخوانیم ولی در استیب جنوبی در اینجا جاهای هموار است که برای کشاورزی و مالداری مورد استفاده قرار میگیره و استیب جنوبی در اینجا مردم هم حیوانات پرورش میتوه و بعضی از انواع حبوبات را هم زرع میکنه و محدودیت ها را در اینجا در نظر بگیرم. محدودیت ها در نسبت به استیب شمال اینجا آب کمتر است و شرایطش نامساعدتر که بیشتر از این مردم که در اینجا زندگی میکنه کشاورزی میکنه. و ششمین منطقه منطقه آلپاین توندرا هست که در مناطق کوهستانی با ارتفاعات 2500 تا 3000 متر هست و ارتفاع از حداقل به 5 درجه سانتیگراد میرسه در زمستان و در تابستان حرارتش به 15 درجه سانتیگراد میرسه و همچنین در زمستانش بسیار سرد است که بالا پایین تر از -5 هم میشه و تابستانش هم آب هوای معتدل داره. و منطقه کوهستانی. من اقلیم منطقه کوهستانی یک نقاط مرتفع و نقاط بسیار بلند و کوهی افغانستان در بر میگیره که درجه حرارت بسیار اینجا پایین است و در شب و روز در این منطقه سرد است، بخاطر اینکه هر چقدر که ارتفاع بلند شود درجه حرارت هم در منطقه کمتر شده میره. این رابطه ای برعکس داره، ارتفاع بالا شد حد درجه حرارت پایین میاد، اگر ارتفاع کم شد درجه حرارت هم بالا میره و بارندگی و رطوبت در این منطقه فقط باران نمیباره، فقط برف میباره که برف ها بعض مناطق است که در تمام جریان سال برف است که برف دونج به شکل دائمی هست و همچنان طبق قبلا گفتم در آفتاب که بالای این مناطق میباره میزنه، ولی آفتاب که اینجا میزنه نظر به ارتفاعش کدام گرمی رو ایجاد نمیکنه، فقط دو مناطق سرد و یخ بسته است، سرد و برفی هست. این میشم از مناطق اقلیمی افغانستان. امیدوار هستم که مناطق خوب به شکل درست یاد گرفته باشیم. حالا میرم موضوع بعدی، وضع جیولوژیکی افغانستان. خب وضع جیولوژیکی هم قسمت اول گفتم جیولوژی بخش از ساختمان زمین صحبت میکنه که حالا ساختمان زمین و چگونه به وجود آمدن افغانستان را میخوانیم. خب ببینین، قبل از اینکه زمین به وجود بیایه تحولات بسیار زیادی در روی سطح زمین ایجاد شده که همین زمینی کنی که ما بالش زندگی میکنیم اینا جور شده. مثلا اگر جغرافیا را قبلا هم خوانده باشین، از پیش در قبل که در گذشته ها بودن قاره ها کلشان یک جای بوده و قاره آسیا و اروپا بالای این دو قاره بحری به نام تیتاس بود که بحر تیتاس از بین رفته و در جای از قاره آسیا و اروپا به جای مانده و همچنان همینطور تغییراتی آمده که همین زمین کنونی به وجود آمده. اگر ما قرار باشه که توپوگرافی افغانستان را در نظر بگیریم، سه دوره مهم از جیولوژیکی رو می‌خوانیم. یکی دوره کامبرین است، دوره پری کامبرین. دوره پری کامبرین این دوره است که تحولات زمین شناسی شروع شده. دوره مزوزویک است که دوره مزوزویک کوههای هندوکوش، آلپ، همالیا و کوههای راکی ایجاد شده و دوره سینوزویک است که دوره سینوزویک آتش فشان ها و سنگ های رسوبی ایجاد شده. این سه مرحله مهمی از تحولات جیولوژیکی است و همچنان رسوب گذاری در دوره کواترنری بوده که در مناطق صحرایی و هموار افغانستان در عصر کواترنر جور شده و همچنان این رسوبات که در عصر کواترنر انجام شده بیشتر در مناطق جنوب غربی افغانستان، در می ولایت های نیمروز، هلمند، کندهار و فراه و زابل ایجاد شده. در این مناطق در عصر کواترنری رسوب گذاری ایجاد شده و همچنان بازم اگر درباره وضع جیولوژیکی افغانستان بیشتر بخوانیم، تحولاتی که در افغانستان ایجاد شده است تحولاتی از دوره پری کامبرین است که از دوره پری کامبرین شروع شده و به دوره های مختلفی ادامه پیدا کرده و این دوره ها را اگر ما بخوانیم، اولین دوره پری کامبرین است که اولین بار است که اولین تحولات زمین در دوره پری کامبرین ایجاد شده و دوره مزوزویک است که دوره مزوزویک امید تو خشکه های کمیالی در آسیا و اروپا هست، زهره بحری به نام تیتاس بوده و همچنان کوههای آلپ، همالیا، راکی و هندوکوش از بازمانده همی بحری بزرگ تیتاس است و سنگ های آهکی، ریگی، شل ها و کانگلومرات ها که در جنوب هندوکوش و دیگر جای ها هستن از دوره مزوزویک باقی مانده و همچنان دوره سینوزویک است که دوره سینوزویک همزی دوره های از آتش فشان های که در وقت اتفاق افتاده، سنگ های رسوبی و شیل ها و کنگلومرات ها ایجاد شده. و چهارمین عصر، عصر کوارتنری امی عصر رسوب گذاری است که دریاها و دشت ها ایجاد شده که در مناطق جنوب غربی افغانستان قابل مشاهده است، امی ولایت های نیمروز و هرات و فراه. و همچنان ای بودم از درس امروزی ما که درباره وضع جیولوژیکی افغانستان با صحبت کردیم که افغانستان در چهار مرحله که ریگستان ها و دیگه دشت هایی که در افغانستان وجود داره، کوه هایی که در افغانستان وجود داره، همه اینا را ما مرور کردیم که افغانستان چگونه به وجود آمده و همچنان درباره ای که افغانستان چند نوع اقلیم داره و اقلیم افغانستان چگونه هست هم صحبت کردیم. خب ببینین، جیولوژی را وقتی که شما دستیم ویده میخوانین، این موضوعاتی یا دوره ها را همهش شما با تمام جزئیات میخوانید، مثلا رسوب گذاری را میخوانید، دوره های میزوزویک، دوره های کواترنری، دوره سینوزویک و همچنان درباره ای که انسان ها چی قسمی به وجود آمده، اینا کلشان بحث های جیولوژی مکتب شما هستن. ولی ما اینجا این مربوط جغرافیه ما شد، ما ایر کمی مرور کردیم و خواندیم. همچنان درباره اقلیم افغانستان خواندیم، اقلیم گرچه درس ها را در صنف هفتم هم خوانده بودیم، ولی بازم به شکل مشرح و کوتاه‌تر یک مرور کوتاه داشتیم که جغرافی صنف هفتم و جغرافی صنف دهم با همدیگرشان موضوعاتشان در کل نه، ولی در حدود 50% 40% با همدیگرشان ارتباط دارن. مثلا ما در جغرافی صنف هفتم درباره قاره آسیا خواندیم، ولی در جغرافی صنف دهم ما درباره کهکشان ها و نظام شمسی میخوانیم. این تفاوتشون است. خب گذشته از اینا که در آخر ما چند کارخانگی بر شما ایجاد جور کردیم، شما ای را بررسی کنید و جوابایشان را پیدا کنید. خب سه سوال است. اولین سوال، خصوصیات مناطق اقلیم صحرایی و مدیترانه ای را با هم مقایسه کنید. ببینید مناطقی که اقلیم صحرایی داره و مناطقی که مدیترانه است، اونا رو مناطقشان را بررسی کنید، ببینید که چه تفاوت هایی داره. و همچنان در جلال آباد بارندگی به صورت عموم چگونه است؟ توضیح بدید. ولایت جلال آباد در نظر بگیرید و شرایط بارندگیش را تشریح کنید. و همچنان سومیش، در عصر کواترنری کدام نوع سنگ ها به وجود آمده است؟ واضح شد. ببینید در عصر کواترنری من خیلی واضح بر شما گفتم که کدام سنگ ها، کدام ساختمان ها در عصر کواترنری به وجود آمده. شما یک بار دیگه مرور کنین، حتما این سوال آسان ترین سوال است. همچنین دوره های دیگه که خواندیم و دوره ها را هم پیش خودتان بخوانید. خب این بودم از درس امروزیم و شما امیدوارستم که یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.